مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع صبر انقلابی، هیئت محبین اهل بیت علیه السلام،
محرم سال 1390،
جلسه ششم،
51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. طبیعتاً وقتی که صبر یک فضیلت عام به حساب میاد و هر کجا هر فضیلتی وجود داره اثری از صبر در اون میشه دید، و وقتی اصلی ترین عنوانی است که به مؤمن داده میشه هنگام جزا و پاداش دادن، هنگام ورود به بهشت، سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار، یک نمونه از 5 یا 6 نمونه ای بود که از آیات قرآن که همینجوری خطاب می فرماید. یعنی اصلا بهش رو انگار در بین همه خوبی های مؤمنین در پاداش صبر مؤمن بهش میدن. نمی فرماید سلام علیکم به ما صلیتم فنعم عقبت دار، به ما صبرتم، صبر رو میارن وسط. وقتی صبر چنین فضیلت برجسته‌ای به حساب میاد، طبیعیه که نقشش در وضعیت اجتماعی ما هم نقش بسیار کلیدی است. در بحرانی ترین شرایطی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در تاریخ اسلام پشت سر گذاشت، دیدیم که فرمود لا یحمل هذا الامر، یا به تعبیر روایت نقل دیگری لا یحمل هذا الالم الا اهل البصر و صبر، و یا باز به نقل دیگری الا اهل صبر و البصر. گاهی صبر مقدم شده، گاهی بصر مقدم شده. در چنین موقعیت حساسی امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید که کسی که اهل صبر نباشه نمیتونه این علم رو به دوش بکشه، نمیتونه این امر رو تحمل بکنه. اتفاقا دیدیم در جلسه قبل در قسمت اولیه این سخن امیرالمومنین علی علیه السلام که میفرماد دو گروه از اهل قبله با هم مواجه شدن و این کار رو سخت‌تر میکنه. بحران‌هایی از این دست انگار هم صبر بیشتری می‌خواد، هم بصیرت بیشتری می‌خواد. ظاهراً اگر کفار و دشمنان خارج از دین با اسلام مواجه شده باشند، صبر نه تنها یک فضیلت نیست، بلکه یک رذیله به حساب میاد. شفاف دیگه، بلند شو آقا، دستور جهاد اومده، بزن بریم. اما وقتی که دو گروه از اهل قبله با هم دیگه مواجه شدن، اینجا هم صبر میخواد هم بصیرت، هم صبر در قضاوت‌های عجولانه میخواد، صبر در اینکه ممانعت بکنه از قضاوت‌های عجولانه، هم صبر در مقاومت سختی‌ها داره میخواد. سختی هایی که اینجا هست، سختی های از جنس تیر و ترکش نیست، سختی هایی است که از جنس شماتت ها، از جنس تحقیر ها، از جنس تحلیل هایی که میخوان به تحمیل بکنن و ایمانت رو به شک مبدل بکنن. صبر انقلابی در چنین موقعیت هایی خیلی صبر حساسیه. بنده تصورم این است که با توجه به شرایطی که ما در پیش داریم، انتخاباتی که حالا دشمنان گیر دادن به این عرصه که بتونن تشنج و ناامنی رو در این عرصه فراهم کنن. این رو هم مقام معظم رهبری اگر روز عید فطر که یک سخنرانی است که در حد و اندازه های سال بیان میشه تصریح نفرموده بودن، الان ما پیگیری نمی کردیم. گفتیم آقا نفوس بد نزن، گفتیم آقا حالا تو خودت با این کلمه نمیخواد شلوغش بکنی. بعضی ها میخوان انتخابات رو تبدیل کنن به یک چالش امنیتی. ما هم بحث سیاسی به معنای خاص انتخاباتیش الان نداریم. بحث ما هم که میدونید همش امام حسین و امام زمان و اصلا سیاست هم که میدونید سرمون نمیشه. اصلا سیاسی یعنی چی؟ ما آدم سیاسی نیستیم. ما میخوایم جهان رو آزاد کنیم، در اختیار امام زمان قرار بدیم. حالا بعضی اسمشون میذارن سیاست یا هر چی، ما این دینداریمونه، اینا روزه هامونه. درسته؟ روزه های ما روزه خونیم. حالا روزه ها ذاتن سیاسی هن یا نیستن اونا دیگه مشکل ما نیست، اونا مشکلی کسانی که اسمای اینجوری میذارن روی این بحثا. ما دینداریمونو داریم میکنیم، ما میخوایم تقوامونو داشته باشیم، ما میخوایم و من الناس من یعبد الله علی حرف نباشیم، بندگی خدا رو بذاریم یه گوشه ای از زندگی. میخوایم واقعا ببینیم خدا چی گفته، انشالله انشالله میخوایم اینجوری باشه بگیم چشم. این که انتخابات مطرح میشه چون این پیرنسیای ما اقتضا میکنه که به هیچ وجه اجازه ندیم علمی که برقرار شده برای انتقام خون ابا عبدالله الحسین، برای مقدمه سازی ظهور، برای آشنا کردن همه عالم با ابا عبدالله الحسین، این علم بهش لطمه ای بخوره. خب در چنین موقعیتی هم بصیرت لازمه هم صبر. شاید تو فتنه 88 بیشتر بصیرت لازم بود، شاید در مشکلات آینده بیشتر صبر لازم باشه. منتها این صبر باید چگونه مدیریت بشه، چگونه ترجمه بشه و چگونه خود این صبر رهبری بشه. چون ببینید فقط جنگ نیست که رهبری میخواد، فرماندهی مطلق میخواد، صبرم فرماندهی میخواد و رهبری میخواد. ما در 8 سال دفاع مقدس ولایت مداری رو یاد گرفتیم، تازه برامون جا افتاد رهبری چه شأن با عظمتیه. 8 سال دفاع مقدس مهمترین ثمرش که تصریح نشده، دلایلش هم معلومه چرا تصریح نشده در زبان بزرگان، همون جوری که در قرآن کریم وقتی که میفرماید متقین نمیفرماید شیعیان، و ما همه میفهمیم وقتی میفرماید متقین یعنی شیعیان، و خب میدونیم چرا در قرآن از کلمه تقوا استفاده شده هی ترجمه نشده به شیعه، برای اینکه عاقلان دانند، برای اینکه دین ما دین اشاره است، برای اینکه اهل فهم خودشون باید دقت کنن این روش قرآنه. بسیاری از اوقات هم خیلی از حرفها رو شما لازمه صریحا بشنوید از بزرگان دین، باید تدبر بکنید. فوائدی که حضرت امام برشمردن اون اسلام برای دفاع مقدس، دقت بکنید مغز این فوائد اینه که تو این 10 سال دفاع مقدس ولایت فقیه توی مملکت جا افتاد. مغزش اینه. وقتی که امام میفرماید اسلام ناب، مغز این اسلام نابی که مقابل اسلام آمریکایی میگذاره چیزی جز ولایت نیست، دعوت به ولایته. ولایت اگر در جنگ اهمیت پیدا میکنه، و دیدید که تو کشور ما هم همین اتفاق افتاد، مردم تا قبل از جنگ قدر رهبری و امامت حضرت امام رو نمیدونستن. اینجوری نبود که معنای ولایت رو بفهمن. به مرور در جنگ این مسئله جا افتاد. سند برای شما بیارم، حالا 10 سال 8 سال دفاع مقدس رو من چجوری میخوام سند برای شما بیارم که مهمترین ثمره دفاع مقدس جا افتادن امر ولایت بود. یکم فکر کنید مثلا من چجوری الان سند میخوام بیارم. یه مسئله اجتماعیه دیگه. میدونید چه بررسی هایی بر اساس چه پارامترهایی چه مطالعاتی باید انجام بگیره تا یه سند محکم بشه برای اینکه این عرض بنده ثابت بشه. ولی خیلی ساده است، من سند خیلی محکمم میارم که از این محکمتر سند شما نمیتونید پیدا کنید. هیچ نظرسنجی به اندازه این سندی که خدمت شما عرض میکنم استحکام نداره. 30 سال 25 سال انقلاب برگرده شروع کنیم مطالعه کردن، از این سند محکمتر نمیتونیم پیدا کنیم. سند برات میارم. آقا آیه قرآن نیاری ها، وضع اجتماعی رو باید سند بیاری. باشه دیگه، منم میفهمم دارم چی میگم، دارم سند وضع اجتماعی اون زمان رو میارم. 250,000 تاش حدوداً شهید داریم. این 250,000 شهید در نابترین و زیباترین لحظه های عمرشون وصیت‌نامه نوشتن. وصیت‌نامه های اینا هست، آمار گرفتن از محتوای وصیت‌نامه ها. در هر وصیت‌نامه شهیدی به طور متوسط 4 بار از کربلا و امام حسین و سید الشهدا و اینا حرف زده شده. اینکه خب معلومه دیگه، باید هم اینجور باشه. به طور متوسط آمار گرفتن در هر وصیت‌نامه شهیدی 4 مرتبه بر تبعیت از ولایت فقیه و رهبری تأکید شده. این چرا اینجوریه؟ چرا هر شهیدی میره یه دفعه باید توجهش انقدر عمیق به مسئله رهبری جلب بشه؟ چون شهدا میدیدن مهمترین کاستی که میتونه تو جامعه وجود داشته باشه و لطمه میزنه مسئله ولایته. بعد از اون طرف مهمترین مسئلهی که میتونه، موضوعی که میتونه اسلامو نجات بده و تداوم بده، خون شهدا رو. شهید خون داده، جونش رو داده، دوست نداره ثمره کارش از بین بره. ولایت فقیهه. این 250,000 شهید، حالا من نمیگم همشون دقیقاً وصیت‌نامه دارن، ولی وصیت‌نامه تمام شهدا رو بعد از 15 سال بررسی حدوداً آمارشون رو اعلام کردن. فراوانی تأکید بر پیروی از رهبری 4 تا هر تو هر وصیت‌نامه است، مثل فراوانی تأکید بر سید الشهدا و کربلا و ابا عبدالله الحسین که 4 باره. یعنی چی؟ یعنی دفاع مقدس نقش اول داشت در جا انداختن مسئله ولایت و فرماندهی کل قوا و ولایت. اونجا خودشو قدرتشو نشون داد. چه بحرانهایی رو حضرت امام گذروند. خب این همش بخاطر اون یک کلمه، رهبری کردن در نبرد با کفار، ولایت رو جا انداخت تو این مملکت. و ولایت و رهبری و فرماندهی تو دل جنگ اهمیت خودشو نشون داد. حالا دوره ایست که رهبری و فرماندهی و ولایت اهمیت و ضرورت و حساسیت خودش رو در دل صلح داره نشون میده. در دل ایامی که ما برخی از مخاطره های داخلی رو داریم خودشو نشون میده. توی همچی زمانی تأکید کردن بر رهبری کار اهل صبر و بصیرته. بصیرت داشته باشی بر ولایت تاکید می‌ورزی، بعد امتحان خواهیم شد رفقا. قرآن امتحان‌های متعددی رو برای ما مطرح می‌کنه. از امتحان‌های مربوط به انبیاء گذشته، انبیاء بنی اسرائیل، از موسی بن عمران تا انبیاء بعدی که یارانشون چون صبر نداشتن تو امتحان‌ها شکست خوردن، تا اون امتحان عرفانی عجیب و غریب موسی و خضر که حضرت خضر برگشت به موسی گفت تو نمیتونی با من صبر کنی، گفت انشالله من صبر میکنم، آخرش هم فرمود دیدی نمیتونی نتونستی صبر کنی. دعوا سر صبره. حالا صبر معنای دقیقش توی همچی عرصه ای چی میشه؟ عبارت ساده و روشنش چی میشه؟ میشه پای فشردن بر ولایت مداری، اصرار و رعایت آداب دقیق ولایت مداری در بحرانها و طوفانها، بدون اینکه ذره‌ای در اراده ولایت مداران خدشه پیش بیاد. میشه صبر دیگه. صبر اینجا معناش اینه. اول جلسه عرض کردیم، روزهای قبل کوبیدیم اومدیم جلو، که صبر در هر فضیلتی حضور داره، حساسیت خودشو داره نشون میده. روز قیامت پاداش میخوام بدن، میگم باریکلا صبر کردی بیا. وقت این صبر در یه دونه فعالیت زندگی ساده تو خودشو نشون میده، در پیچیده ترین ها هم خودشو نشون میده. حساس ترین و پیچیده ترین وضعیت رو ما باهاش روبرو هستیم، فتنه های آخر الزمان. فتنه های آخر الزمان رو چجوری میشه از سرگذروند؟ با بصیرت و صبر. گاهی از اوقات ممکنه بعضی ها بصیرت داشته باشن، صبر نداشته باشن. حالا تا به صورت نسبی دیگه، ولی بصیرت کامل باشه. بعضی ها ممکنه صبر داشته باشن، بصیرت نداشته باشن، بازم به صورت نسبی. هیچ کدومش قبول نیست، جفتش باید در کنار همدیگه باشه. حالا اگه بصیرت باشه صبر نمیخواد، یادم میفهمه دیگه، فهمید آرامه. صبر و امیرالمومنین کنار بصیرت گذاشته برای اینکه تو هرچی هم بصیرت داشته باشی در امتحانهای ولایت یه جاهایی میرسی که امر مولاتو فلسفهشو نمیفهمی، نمیتونه توضیح بده. باید ببینه یاران صبوری داره وایستن یا هی دقیقی دفعه باید بیاد توضیح بده برای شازده. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که حکام و ولات جوامع بشری هیچ وقت نمیتونن همه رازهای حکومت رو با مردم در میون بگذارن. اینجاست که دفعی صبر میخواد. حضرت موسی به حضرت خضر فرمود تو چجوری میتونی صبر کنی در حالی که احاطه علمی نداری؟ خب معلومه تو نمیتونی صبر کنی. من از اول بهت گفته بودم که تو نمیتونی صبر کنی. قال بله انک لن تستطیع معی صبرا و کیفت تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا. ما باید حالا این کارو بکنیم. میدونی به یه چیزایی اشراف نداشته باشیم بگیم باشه، این قلت و قلت نکنیم. وقت رفقا یه چیزی جالب من به شما بگم. ببینید من میگم من با سیاست کاری ندارم، منظورم اینه ها. وقت کسی فکر نکنه که ما همین که اوضاع رو به رابشه برامون کفایت میکنه، اصلا و ابدا. شما ببینید صبری هم که میکنید اون نو و نو و آخ و اوخ و نچونو چی که تو ته دلتم میکنی امام زمان ثبت میکنه، برات مینویسن. اون وقتی که امیرالمومنین علی علیه السلام و تناب بسته بودن داشتن میکشیدن، سلمان فارسی یه دونه تو دلش نونو کرد، سوال کرد، گفت آخه چرا حضرت از اسم اعظم استفاده نمی‌کنه بزنه اینا رو داغون کنه؟ بعدن امیرالمومنین کشیدش کنار، فرمود شما باید استغفار کنی اون سوالی که ته دلت کردی. وقت تو روایت داره مقداد تو دلش هیچی نگفت. تو دلت هم چی میگذره حساب میکنن برات. با دلای تک تک ما کار دارن. اینجوری نیست که خدا فقط بخواد به صورت ظاهری کار جامعه را بیفته بره، حالا این وسطه ماها جاهل باشیم، ماها بد دل باشیم، ماها ال باشیم، بل باشیم، خدا فرمود بی خیال، حالا فعلا غنیمته. خدا این می‌خواست غنیمت جمع بکنه، یه جوی درست می‌کرد به نفع امیرالمومنین، همون روز اول کار را می‌انداخت، همون شد می‌رفت دیگه. بعد حضرت موسی عرضه می‌دارد ستجد ان شاء الله صابرن ولا اعصا لك امرا، من عصیان نمی‌کنم هیچ امری رو. بعد حضرت موسی خضر چی فرمود؟ فإن تبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا، پس اگه میخوای از من تبعیت بکنی سوال نکن. این داستان افسانه نیست، عجیبم هست. من میخوام یه مزاح بکنم، خدا این داستان فوق العاده عرفانی رو رفته توی محیط نمونه اجرا کرده، خبرش رو ما داده ما درس بگیریم. اینجوری نبوده که توی حادثه عادی اجتماعی یه حکایتی رو برداره. میگم خدای بردی توی محیط گلخونه‌ای یه داستان فوق العاده ای رو طراحی کردی آوردی، یا چون درس فوق العاده بوده به صورت عادی نمونش گیر نمی آورده خدا، که حالا بگیم شوخی به این دلیل میگم گیر نمی آورده، برای خدا صحیح نیست گفتنش. توی محیط گلخانه‌ای خاص حضرت موسی بن عمران، حضرت خضر، عجیب داستانیه. بعد حالا تا آخر داستان میرسه، قال علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا، دیدی نمیتونی با من صبر کنی. صبر با ولی بحثشه، ببینی تو با من نمیتونی صبر کنی. البته ایشون دیگه حتما خوبان بودن، با من نمیتونی صبر کنی. صبر رهبری میخواد، فقط جنگ رهبری نمیخواد. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. بعد میفرماید که دیدی نمیتونی صبر کنی، اگه سوال بکنی دیگه من باهات همراهی نمیکنم، با من همراهی نکن، عذرم نمیپذیرم. رفتن جلوتر، قال هذا فراق و بینی و بینک، خداحافظ، من بهت حالا توضیح میدم برای این که کار از کار گذشت، ولی حالا من بهت توضیح میدم اون چیزایی که سوال کردی نتونستی صبر کنی. سأنبئک به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، این صبر رو گیر داده ولی میکنه خدا، متناسب موضوع بحث ما شده، چرا قرآن متناسب موضوع بحث ما صحبت میکنه؟ همجوری پشت سر هم گذاشته این کلمه صبر رو، ما اوضاعمون رونق بگیره. نه بابا، ما بریم متناسب با قرآن انشالله حرف میزنیم. ولم تستطع علیه صبرا، تو نتونستی صبر کنی. بعد که توضیح میده اما الجدار اینجوری، اما فلانچی اینجوری، اما فلانچی اینجوری، داستان موسی و خضر رو شما همه بلدید. بعد میفرماید که ذالک تأویل و مالم تستطع علیه صبرا، کشتی شما حضرت موسی را. اینا تأویل اونیه که تو نتونستی صبر کنی. این صبر چیه تو قرآن؟ این صبر تحمل درد نیست، این صبر تحمل رنج نیست. حالا صبر تحمل درد و رنجم میایم، ولی این صبر تحمل نکردن جهله. ما باید به این امتحان بشیم. نمیتونه توضیح بده، میفرماید سوالم نکن. بنا باشه سوال بکنی که سنگ رو سنگ بند نمیشه. یه جوان خوبی بود توی تاریخ، تو جنگ صفین، اون شبهایی که خیلی بحث میشد سر ادامه جنگ، مردم دیگه بریده بودن حسابی، بلند شد تو مردم گفت بابا این که نمیشه شما هی با امیرالمومنین بحث میکنید، که ما باید سرمونو بنازیم پایین، کار خودمونو بکنیم، امیرالمومنین کار خودشو بکنه. دقیقه یه دفعه ازش سوال میکنیم، اصلا نمیشه اداره کرد اینجوری اوضاع رو. زیادم حقیقت امامت رو توضیح نداده، که اصلا امام کسیه که اون زیادم عمیق بحث نکرد یه مقدار، ولی همین حرفی که زد تنها کسی بود که تو لشکر امیرالمومنین اینجوری حرف زد. در مقابلش اینقدر حرفای مزخرف دیگه زدن خفش کردن. سوال نکن. ما باید در ولایت مداری پیش بریم. یک کسانی میخواستن ولایت رو تبدیل بکنن به یه امر تشریفاتی، ما باید به کدوم سمت حرکت کنیم؟ برعکسش حرکت کنیم. هر روز حقیقی تر از گذشته باید باشه نقش ولایت. وقت شما از ولایت تبعیت صبورانه بکنید، میدونید چی میشه؟ قدرتش 1000 برابر افزایش پیدا میکنه. وقت این قدرت بدون هزینه کار مملکت رو پیش میبره، بدون هزینه. آدم زبونش بسته است، نمیتونه چیزی بگه. اگر دشمنان ما تلاشی برای ضربه زدن به ما میکنن، برای اینکه امید دارن این تلاش ها نتیجه بده. این معادله رو دوستان توجه کنن. اگه این معادلهی که بنده دارم عرض میکنم غلطه، برای من بیا توضیح بدید. دشمن اگر امید داشته باشه به این که ضربه‌ای که میخواد به ما بزنه اثر رو ما داره، ضربه میزنه، و الا ضربه نمیزنه، التماس میاد میکنه، تمنا میاد میکنه. درسته؟ دشمن از کجا امیدوار میشه که آقا ضربه بزنیم اثر داره؟ از اونجای امیدوار میشه که قدرت رو اینجا کم ببینه. چی اینجا قدرت رو کم و زیاد میکنه؟ عزت جامعه رو کم و زیاد میکنه، قدرت جامعه رو کم و زیاد میکنه. نبودن این معیه صبرا، صبر در ولایت مداری نباشه، اون امید پیدا میکنه. یه ذره شکاف ببینه تمام تیر و دیلم ها رو میاره، میگه بذار همینجا رو بزن بلکه این شکاف باز بشه. تمام امیدش به اینه. ولی اینجا رو ید واحده ببینه، معیه صبرا تحقق پیدا بکنه به حدی که سوال نکن، قدرت داخلی افزایش پیدا میکنه. قدرت داخلی که افزایش پیدا کرد، دشمن ضربه نمیزنه. ما آسوده تر زندگی میکنیم. معادله خیلی ساده ایه. هر موقع در طول تاریخ 30 سال انقلاب دشمن به ما ضربه ای زده، مال ناتوگری های داخلی بوده که یک گروهی ضعفی رو از داخل به دشمن چراغ سبز نشون دادن. بنده یه بار دیگه هم خدمت شما عرض کردم، اگر دولت موقت ضعف و سستی در پیروی از رهبری نشون نمیداد، دشمن غلط میکرد جنگ تحمیلی رو به ما تحمیل کنه. مساویست با 250,000 شهید. حتی اگه ما ضعف نشون نمیدادیم دشمن غلط میکرد هواپیمای مسافری ما رو بزنه. ما اگه ضعف نشون نمیدادیم محاصره اقتصادی هم ایجاد نمیشد. ما اگه ضعف نشون نمیدادیم محاصره اقتصادی هم اخیراً تنگتر نمیشد. حالا کیا هستن که ضعف نشون میدن؟ اونا رو باید بالاخره پیدا کرد. از این طرف ما باید چیکار کنیم؟ آداب ولایت مداری رو افزایش بدیم. درسته؟ چیزی که حضرت موسی با حضرت خضر تحمل نکرد، ما باید با رهبری دینی جامعهمون تحمل بکنیم تا خضر فاطمه بیاد. این راهیه که ما باید بریم. نمیشه آقا یه جور دیگه التماس کنیم، خواهش کنیم درست بشه اوضاع. نمیشه. میشه. شما راهشو باید پیدا کن. امیرالمومنین وقتی که میفرماید صبر و بصیرت داشته باشید، وقتی که میفرماید صبر داشته باشید، اونجا روش نمیشه به اون مردم بگه معیه صبر را، با من صبر بکنید، امر منو تحمل کنید، اعتماد کنید، از من توضیح نخواهید، بریم حالا، تشکیک نکنید، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. همین کلماتی که حضرت خضر اینجا فرمودن که بابا تو سوال نکن، من خودم برات تبیین میکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام ایشون هم عین این کلمات رو در اون بحثشون فرمودن. بعد از لا یحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر، خط پایینیش عبارت ادامه بدم که ببینید چقدر فاصله داره. ولعین به مواضع الحق فمذو ما لما تؤمرون، اجرا کنید اون دستوراتی که بهتون میدن. و قفو عندما تنهون، وایسید اونجایی که بهتون گفتم وایسید، نرید جلوتر. تنهون عنه ولا تعجلوا فی امر، عجله نکنید در چیزی. حتی تتبینوا، تا اینکه خودش روشن بشه. ببینید اونجا هم حضرت خضر و حضرت موسی میگن تو سوال نکن، من خودم برات روشن میکنم وقتش. این صبر، صبر عجیبیه. بالاترین فضیلت اگر صبره، بالاترین فضیلت صبر، صبر در ولایت مداریه. و بعد یه جامعه اگر این صبر رو داشته باشن، قدرت درونیشون بالا میره، مشکلاتشون راحت تر حل میشه. بفرمایید بعدن هزینه هاش کم میشه. اینا هیچی. رفقا من یه درد دیگه ای رو به شما بگم، اصلا امروز دیگه سخنرانی نمی کنم، یه حرف دیگه رو به شما عرض کنم. زیادم سرباز نیست، سربسته است. جهان امروز فاقد رهبریه. جهان نور امید و تکیه‌گاه میخواد. جهان دنبال اینه که یه امامزاده پیدا کنه بره دخیل ببنده. و جهان دنبال یه دونه رهبری میگرده. این حرف رو انکار بکنی، انکار انگار انکار سنت الهی برای ظهور آقا کردی. جهان طبعش، فطرتش اینه که دنبال یه رهبری میگرده. الان تو میدونی دارن چی کار میکنن دشمنان ما؟ ترکیه رو میارن یه مدتی یه موج ضد صهیونیستی بهش میدن، یه فاز اسلامگرایی بهش میدن، میگن بیا تو به نفع حجاب کار کن، بعد ضد صهیونیست چهار تا شعار بده، خودشون هم میبرن تو تبلیغات، بعد میارنش میگن خب حالا بزن سوریه رو، بزن سوریه رو تا کمر ایران رو بزنیم. شروع کرده دیگه، بازی دارن در میارن. از این بازی قبلش هم داشتن، وقتی که بر انقلاب ما پیروز نشدن یه طالبان آوردن گفتن عینهو امام حرف بزن، شروع کرد عین امام حرف زدن. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، مشتشون نشون میداد و نمیدونم امام به درخت تکیه میداد، این به درخت تکیه میداد و محاسنشو مثل امام بلند کرد و نمیدونید الان نمیشدم شفاف بگه. بعدی که یه زمانی بعضی از روزنامه‌های حزب اللهی شروع کردن حرفای بن لادن رو چاپ کردن و عجب عین امام ما داره صحبت میکنه، نه اینکه بگن این در حد امامه، ولی گفتن اومده تو راه، برای اینکه بعدش بگن تو بیا برو مثلا اینجا رو بمب بزن، ما به تو بگیم تو با ما همکاری کن تو بزن، ما بگیم آ بریم دنبالش اسلام امام و تروریسم معرفی کنیم، از رو مدل شبیه سازی شده تو این کارو بکنیم. یک کارایی دارن میکنن تو جهان، یک کارایی دارن میکنن. لیبی مثلا یه عده‌ای رو قذافی که اونور مال خودشونه، یه عده هم از اینور خودشون ساپورت میکنن، نه اینکه مردمش نبودن، نیروهای انقلابی نبودن، قاطی میکنن دیگه، کاری نداره کی به کیه. بعد از اونور یه چند نفر از اونا رو برمیدارن میارن میگن بریم سوریه رو بزنیم، بعد به همه جهانیان میگن یا انقلابیون لیبیان کجا، انقلابیون لیبیان شلوغ پلوغ میکنن اوضاع رو که خطو گم بکنید چی؟ تازه اول شلوغیه، آخر شلوغی چیه؟ بگو آخر شلوغی کجاست؟ سفیانی که قبل از امام زمان علیه السلام ظهور میکنه علیه اسرائیل قیام میکنه به نفع عدالت اسلامی و مردم پابرهنه مسلمان شعار میده، انقدر یار جمع میکنه. ببین کی به کیه، تو روایت نوشته ها، اینی که من از اخبار واقعی نمیگم. دشمن میدونه باید آشو به هم بزنه، زمین بازی رو به هم بزنه، دیگه کسی میخواد توی شطرنج به بازه میزنه اینا رو همه رو قاطی میکنه، دیگه نمیتونی مهره ها رو پیدا کنی. حالا توی همچی شرایطی مردم جهان رهبری میخوان، رهبری قابل اعتماد، رهبری قابل اتکا. الان خیانت به تمام مستضعفین عالم، خیانت به تمام مسلمان‌ها، تمام شیعیان کتک خورده اطراف و اکناف، کوچکترین وهنی بخواد در این صبر معی صبر را پدید بیاد، با رهبری باید صبر کنیم. بحث قدرتمند شدن فقط ما نیست، همه دنیا نیاز به این نقطه اتکا دارن. احترام امامزاده رو کی نگه میداره؟ متولیش نگه میداره. مردم دنیا دنبال یه امامزاده میگردن بهش دخیل ببندن، بگی مطلب رو. ما اینجا داریم چی کار میکنیم؟ چه نقش حساسی خدا به ما داده؟ انشالله پیروز میشیم، انشالله پیروز که شدیم امام زمان علیه السلام میاد جایزه میده. آقا جایزهش خیلی باید بزرگ باشه دیگه بیشتر از این چی که رسول خدا میفرماد اکثر فرماندهان سپاه حضرت که فرمانداران جهان میشن ایرانی هستن، یعنی هم جایزهش دیگه. این حرفایی که ما داریم میزنیم هیچ کدوم خواب و خیال نیست، این واقعیته، این واقعیته. وقتی که انقلابها توی منطقه داره ایجاد میشه، چرا آمریکا در شدیدترین حملات خودش به زبان اصلی ترین مهره های سوخته خودش مثل اوباما میاد صریحا علیه نظام ما و رهبری حرف میزنه، برای اینکه جلوگیری بکنه از اینکه رهبر ما اداره بکنه اونها رو، در حالی که اونها کور خوندن. یکی از انقلابیون مصر میگفتش که رهبر شما قبل از اینکه ما مسلمانای مصر خودمون بفهمیم انقلاب ما رو بهتر از خود ما شناخت. اون زمانی که رهبر شما فرمود این انقلاب ریشش اسلامیه، ما خودمون باور نمی‌کردیم. این آقا میگفت. شعارهای میدان التحریر اکثرا لیبرالی بود. طی یک ماه بعد از این صحبت آقا، لیبرال‌ها یه گوشه کوچیکی از میدان التحریر بودن، به اعتراض رفتن بیرون. کل میدان التحریر افتاد دست شعارهای اسلامی. بعد اینا گفتن رهبر شما یه ماه زودتر از خود ما انقلاب ما رو شناخت. باید ما این معی صبر رو بفهمیم. صبر با ولایت. خیلی نقطه قابل تأملیه. بگذارید روزهای بعد بهش انشاءالله بیشتر بپردازیم. از امام حسین مدد بگیریم. آقا شما همش حواله به آینده میدی. در گذشته تاریخ آیا نمونه‌ای داریم که این معی صبر را به خوبی انجام گرفته باشه؟ فقط یه جا داریم، اونم کربلاست. و الا پای رکاب پیامبر گرامی اسلامم اون صبر با رهبری به خوبی صورت نمی گرفت. آقا داشت غنایم تقسیم می کرد، طرف می اومد سوالای چرت و پرت می پرسید. گفت آقا این عدالته؟ بیا. تو جنگ احد گوش نکردن، سر غنایم دوباره دعوا کردن، اونجوری شد. در جاهای مختلف بین یاران پیامبر گرامی اسلام ناخالصی بود. بین یاران امیرالمومنین هم که الحمدلله خبر داری دیگه چه بلایی سر حضرت آوردن. بگو یه امام نشون بده که افرادش باهاش صبر کرده باشن. ایدئال حسین، کربلا، عاشورا. امام حسین خیلی داغ دید، خیلی زجر خورد، خیلی از دشمن شماتت داشت، ولی یه نعمت خدا به امام حسین داده بود به احدی نداده بود تا حالا، اونم این که از یارانش خیالش راحت بود، با یارانش دردمندانه سخن نگفت، یارانش خون به جگرش نکردن، یارانش محض تسلیمش بودن. برگشت شب عاشورا به خواهرش زینب فرمود زیر آسمان کبود چنین اصحابی من ندیدم. اینا جدا شدن، بعضی ها تازه را رسیده بودن ولی رفته بودن تا آخر. و بعد فرمود هیچ اهل بیتی بهتر از این اهل بیت زیر آسمان من ندیدم. فامیلای ابا عبدالله الحسین همه اونجا به صف ایستاده بودن برای جانفشانی. درجه صبرشون، تحملشون، اصلا یه چیزی بود. یه حیف این جامعه عمرش خیلی کوتاه بود، ولی جامعه نورانی بود. انشالله خدا به امام زمان علیه السلام 313 نفر از این 72 نفر عنایت بکنه. انشالله 313 نفرش هم همه ایرانی باشن، ما هم جزوشون باشیم. نعوذ بالله اگه جزوشون نبودیم لااقل از رفقای ما باشن، یه ربطی داشته باشیم دیگه. آخرشه دیگه، آخر دنیاست، یه ربطی داشته باشیم. رفقا آدم حسرت نمیخوره اگه جزو اصحاب حضرت نباشه؟ بگید بله من بلافاصله روزه بخونم. حسرت نمیخوره؟ قاسم هم همین حسرت رو میخورد. شب عاشورا هی دور عمو میگشت. عمو، عمو منو نگفتی. عمو من چی؟ منم کشته میشم. عمو منم کشته میشم. عمو ول نمیکرد عمو رو. حالا امام حسین میخواد تفره بره، میخواد جواب نده، اما من چی؟ انشالله یه روزی آقامون میاد همینجوری اصرار میکنی دور خیمه آقا، آقا منم برم، منم بزه بده برم میدان، آقا به منم یه نقش بده. ما یه نیمچه جلوهی، نیمچه جلوهی از اینجور جلوات عالی که تو کربلا هست، یه نمی دوران دفاع مقدس تو این بچه ها میدیدیم، بالا پر میزدن برای رفتن خط، اصلا هیچ کس نمیتونست تحلیل کنه چرا. بعد فرمانده دیگه خیلی اصرار میکرد اجازه میداد، اما اینجا فرمانده حسینه، کسی که داره اجازه میگیره یتیم داداشش امام حسن مجتبی است. اولا یتیمه، لا اله الا الله. یه روز عاشورا من یه سالی اینجا برات یه روزه خوندم، هر چی فکر میکنم خدای من این روزه رو امروز نخونم بیرحمیه، ببینم نمیشه. فقط یه اشاره، یادتون هست یه روز عاشورا ما گفتیم بریم مسئله احکام بگیم، احکام قربانی کردن رو یکی یکی مرور میکردیم. یکی از احکام قربانی یادتت چی بود؟ میفرماید بهتر اینه که کسی میخواد قربانی بده، قربانی رو خودش بزرگ نکرده باشه با دستای خودش. لا اله الا الله. با چه دلی حسین قاسم رو بزرگ کرد؟ اگه مال خودش بود راحت تر میگذشت. همچی که صدای نازوکش پیچید، عمو به فریاد من برس، عمو جانم، ابا عبدالله الحسین انقدر با عجله اومد، کاش یه مقدار دیرتر رسیده بود پا کشیدن رو زمین قاسم رو نمید. کاش یه کمی دیرتر رسیده بود. لا اله الا الله. یه قسمتی از روزرم برای داد بزنم به یاد یه آقایی. خیلی دوست دارم در عزای قاسم ابن الحسن از اون آقای قریب یاد کنم، اسمش نیست، ولی با هر تیری که به بدن قاسم میخورد اون آقا هزار بار جان میداد. اون آقا کسی جز قمر بنی هاشم و ابوالفضل العباس نیست که ایستاده بود و صحنه رو نظاره میکرد، هی به خودش میگفت عباس تو وایستادی قطع قطع شدن بر بدن قاسم رو میبینی. مرد عباس، زنده شد، مرد زنده شد.
از کجا بفهمیم عباس هزار بار جان داد، با هر تیری که به بدن قاسم زدن. از اون جایی که حسین قاسم و بغل گرفته یه نگاه کرد، عباس کجایی بیا کمکم کن، عباس خبری نیست، خودش قاسمشو بغل گرفت، پای قاسم رو زمین کشیده میشد. عباس بیا پای قاسمو از زمین بردار، عباس بیا حسین دیگه طاقت نداره، اما عباس دیگه مرده، هزار بار جان داده، شرمنده قاسمه. چرا باید ابوالفضل خیلی داغ بکشه سر قاسم ابن الحسن؟ وقتی بدن باباش امام حسن رو تو مدینه تیر باران می کردن، لابد عباس قاسم اونجا بغل گرفته عمو ناراحت نباش، عمو خودم انتقامش رو می گیرم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.